رسیده پات به سوریه، کاری ندارم که با چه سختی هایی و دوندگی هایی به اونجا رسیدی. یه سوال اینجا پیش میاد، رفتی سوریه چی کار کنی؟
خدای من شاهده، من به خاطر پام چند بار مجبور شدم که ناخونم رو بکشم، ناخون پامو بکشم، چون میرفت تو گوشت پام. خب هر موقع دردش رو میچشیدم میگفتم که اونایی که تیزی چاقو رو زیر گلوشون احساس میکنن چی میکشن. همیشه اینو با خودم تمرین میکردم تا قبل از اینکه برم سوریه. اینو میخوام بگم که به جای قشنگی برسم. یه بار من تو همون جایی که به صلاح استراحت میگردم که صبح یه ماشین میومد منو میبرد پادگانی که خدمت میکردم، بچه هایی که دورو برم بودن زودتر رفتن، من به صلاح آفم بود. یه دفعه من چشم بسته بود، خواب بودم، یک دو سومی هم من چشم بوا کردم هم در باز شد. در که باز شد دیدم با همون شکل و شمایل عرب های کولیتور 5-6 نفر جلوی در وایستادن و خدای من شاهده به شدت ترسیدم. منی که انقدر خودم تمرین کرده بودم که مثلا شهادت و اینا، تا مثلا یه 30 ثانیه کشید تا دهنم واز شه که بابا چی کار میکنید اینجا، چی میخوان نگو. داعش که اونجا رو گرفته بوده هیچ آپارتمانی قفل نداشته، همه یه درا بدون قفل بوده، خب که هیچکی کلید نکنه هیچ. خب میخوام بگم اونایی که شهید شدن، اونایی که مدافع حرم بودن، خیلی مرد بودن، یعنی واقعا جیگر میخواد. اینی که چشای شهید حججی رو آدم تصور میکنه که یه اقیانوسه، گرد پای اونا هم من شخصا نیستم، چون اون ترسه یه تلنگر خوبی بود برای خودم که هنوز خیلی فاصله، میگم هنوز خدا نمیخره، به خاطر اینه تفاوت من با اون زمین تا آسمونه. خیلی مرد بودم، خیلی، یعنی آدم تو شریعتش خرابه، اینی که بگه، اینی که مثلا حالا دعا و اینا اثر داره، نمیگم اثر نداره، ولی تو شرایطش جیگر اونجا مشخص میشه، چقدر جیگر داره طرف اونجا مشخص میشه. به خاطر میگم اونا با من نوعی، یعنی خود من نوعی هم خیلی فاصله.
از تو پشت جبهه بودی یا وسط درگیری تو سوریه؟
من عرض شود که من رفتم تقریبا تموم شده بود، ولی مثلا شبا صدای تیر تا صبح مثلا 5 تا 7 تا 10 تا می اومد، ولی تموم شده بود. خب یعنی یا کور می زدن یا اینکه به اصطلاح، اول ما جای امنی بودیم، من خود دمشق بودم با اون گروهی که اونجا مد شده بودم، حالا بچه محلم بعدا در اومدیم، حالا جالبه، ولی اونا پشتیبانی اومده بودن، خب اونا به اصطلاح کمک به اردوگاه ها و اینا، ولی من محل خدمتم تو خود پادگان بود که رئیس پادگان تنها کانکسی که یونیت دندون پزشکی داشت اونجا مستقر کرد، من رو فرستاد شهر، وسیله های دندون پزشکی خریدیم، 2 روز طول کشید تا من خونای این داخل کانکس رو پاک کنم، چون ازش به عنوان نشکش و اینا استفاده می شد. بعد برام هم قید کرده بود که فقط سوریه‌ای اینجا درمان کن، چون که اینا هر کدوم 4-5 بچه دارن و به خاطر حقوقشون اومدن ایرانی نگیم. خیلی مرد بود که این قانون رو گذاشته بود. بعد حالا بماند قرار شد که من برم دیگه، خوششون اومد، قرار شد 20 روز 10 روز برم برگردم، که بعد چند وقت دیدمش تو ایران، گفتش که آره تو اومدی و اسرائیل زد اونجا.
محمد جان، ما به مسیری که تو رفتیم میگیم مسیر آقابت به خیلی، انشالله که برای هممون این شکلی باشه.
انشالله.
این جمله رو سردار دلهای ما حاج قاسم سلیمانی گفته، جمهوری اسلامی حرم است. من فکر میکنم باید یادمون بمونه این جمله رو. خونها ریخته شده، خون دلا خورده شده، تا رفتن جلو، رفتن جلو، دنده عقب نیم انشالله.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگیام و دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمون روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نزاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیا باشه.
یاران همراه، دوستان عزیز، شنوندگان وفادار رادیو گفتگو، حال و احوال خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم پیوسته در نهایت آرامش نفس بکشید. برنامه علمی نو آماده هست که با همدیگه میشنویم که گفتگویی علمی است.
ببینید همان. گفته میشه که جنگل های حرا جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم تا موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده برای شما همراه با کارشناسان و متخصصان بیان کنیم. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید 301035 سامانه پیامکی ماست کافیه که به ما پیام بدید و موضوع مد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. شک نداشته باشید یکی از موضوعات ارسالی شما یکی از برنامه های ما خواهد بود. اما بریم سراغ موضوع امروز ما، سلامت قلب در عصر استرس و فست فود، ارتباط تغذیه، استراب و خواب در بروز بیماری های قلبی، که گفتگو میکنیم با آقای دکتر سجاد عصاری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت از عزیزی و مخاطبین خوب رادیو گفتگو دارم، در خدمت شما هستم.
شکرم از شما. آقای دکتر، ارتباط داره دیگه سلامت قلب با استرس؟
قطعا همینطوره.
هم با استرس ارتباط داره، هم با تغذیه که یه جور به هر حال ارتباط جسمی و به هر حال اختلالات جسمی و گوارشی محسوب میشه، درسته؟
بله، همطور که میفرمایید. سلامتی دقیقاً در ابعاد مختلف هست، یعنی نیست به یه شکلی بگیم تک بعدیه. دقیقاً همه موضوعاتی که فرمودید به هم دیگه مرتبط هستن و کاملاً در ارتباطن و هر کدوم از اینا نقش بسیار مهمی در سلامت قلب و عروق و سلامت کلی ما دارن.
خب چه باید بکنیم؟ یعنی به هر حال ما در عصر استرسیم دیگه، از استرس‌های اقتصادی گرفته تا استرس‌های اجتماعی تا استرس‌های سیاسی. چه باید کرد؟ چگونه باید استرس رو مدیریت کرد تا بریم سراغ سبک زندگی، خورد و خوراک و تغذیه و خواب؟
بله، همینطور که می‌فرمایید ما نمیتونیم عوامل استرس رو از بین ببریم، بلکه میتونیم رفتار خودمون رو متناسب با این وضعیت استرس تغییر بدیم. یکی از موضوعاتی که در زمان استرس معمولاً مراجعین ما در معرض اون قرار میگیرن پرخوری های عصبی هست، زیادخوری هستش، ریزخاری هست، یکی از معضلاتی که در ادامه باعث ایجاد و بروز بیماری های قلبی عروقی میشه. پس کنترل تغذیه قطعا به این موضوع کمک میکنه و حالا میتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم که چیکار کنیم زمانی که در معرض استرس قرار میگیریم بتونیم تغذیه مناسبی داشته باشیم، بتونیم این ریزخاری ها رو کنترل کنیم. یکی از راهکارهایی که چند تا راهکار رو خدمتتون ارائه میدم در مورد اینکه به چه شکلی بخوایم ما تغذیه رو کنترل کنیم در زمان استرس. یکی از موضوعاتی که اتفاق میفته وقتی که ما درگیر استرس میشیم بالا رفتن هورمون کورتیزول هست که یک پیامد طبیعی در بدن ما هست. کاری که میتونیم بکنیم برای کنترل این موضوع این هست که ما بیایم غذاهای خودمون رو کنترل کنیم، یعنی بیایم وعده‌های غذایی خودمون رو از قبل برنامه ریزی کرده باشیم. مثل زمانی که همونطور فرمودید برای ما پیش میاد در زمان استرس، در زمانی که در معرض یک امتحان قرار میگیریم، یک آزمون داریم. خیلی از مراجعین ما میگه ما زمانی که در شب امتحان قرار میگیریم ریزخاری ما زیاد میشه، چیکار کنیم این زمان؟ ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که در زمانهایی که در معرض استرس قرار میگیریم در قدم اول بیایم یه مقدار چند نفس عمیق بکشیم. این به ما خیلی کمک حتما نوشیدنی کنار خودمون داشته باشیم. نوشیدنی و بهترین نوشیدنی که در این زمان هست یک بطری آب است. خیلی به ما کمک میکنه. در کنار این برای این زمانها با برنامه ریزی کنیم. یعنی زمانی که میبینیم ممکنه در معرض استرس و اضطراب قرار بگیریم و عده های غذایی خودمون رو از قبل آماده کرده باشید. همونطور که مستزدی وقتی که ما در معرض استرس قرار میگیریم معمولاً ساده ترین و در دسترس ترین ماده غذایی رو انتخاب میکنیم،
درسته،
که میره سمت فست فود ها.
دقیقاً.
و حالا اگر ما از قبل ما به این موضوع فکر کرده باشیم، براش برنامه ریزی کرده باشیم، قطعا میتونیم سلامت خودمون رو حفظ کنیم. یکی از راهکارها اینه که حتما برای خودمون یک باکس سبزیجات، یک سبد سبزیجات از قبل دیده باشیم، سرشار از فیبرها. هر کدومی از این سبزیجات واقعا خواص شگفت‌آوری دارن که خیلی به سلامت ما کمک میکنه. در کنارش منبع پروتئینی خوب داشته باشیم، یعنی یک سالاد سبزیجات با رنگ‌های مختلف و در کنارش یک منبع پروتئینی خوب به ما خیلی کمک میکنه تو این موضوع. یکی از راهکارهای دیگه‌ای که میتونیم در این زمان پیشنهاد بدیم ورزش کردن هست. یعنی یک ورزش مناسب، نمیخوایم ورزش سخت هم کنیم، یک پیاده روی خیلی به آرامش ما کمک خواهد کرد. بله،
بسیار عالی. 6-7 نکته خیلی خوب اشاره کردید برای اینکه ما بتونیم اون آرامش لازم رو داشته باشیم تا کمتر دچار اون بیماری‌های قلبی بشیم. همین دور بودن از اخبار و اینا هم خودش تأثیر داره. شبکه‌های اجتماعی، نمیدونم فضاهایی که به هر حال یه جورایی هم روی ذهن ما تأثیر می‌ذارن.
قطعاً تاثیرگذاره. بله، ما خودمون رو نباید در معرض این اخبار، به هر حال یک سری از این عوامل استرس ما به صورت ناخودآگاه در معرضشون قرار میگیریم، ولی به قول شما نباید خودمون دنبال این خبرها بگردیم. وقتی که گوشی هر کدوم از ما رو باز میکنی 10 تا کانال خبری هست، هی دنبال این هستیم که ذهن ما دنبال این هست که همین خبرها رو جستجو کنه. قطعاً به ما کمک خواهد کرد که از این فضا اولا فاصله بگیریم و یک برنامه روتین زندگی داشته باشیم. در حقیقت ما باید سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم تا از این استرس ها دور بمونیم و حداقل بتونیم استرس ها رو برای خودمون و برای سلامتیمون کنترل کنیم.
خیلی کلمه خوبی رو گفتید. این روتین ها خیلی هم الان مورد توجه قرار گرفته شده. اگر بخوایم یه روتین خوب و منظم و مشخص بنویسیم برای افراد، این روتین البته شما گفتید شامل به هر حال چه جور خوراکیایی باشه، ورزش باشه، خواب و اینا، ولی میتونیم تعریفی بکنیم متناسب شرایط سن و سالی افراد؟ برای فردی که مثلا صبح میخواد بره سر کار از همون رو بکنیم که بیدار میشه، شاید نیم ساعت ورزش، نمیدونم یه صبحونه مناسب، یه روتین روزانه رو با هم دیگه بریم تا آخر شب.
بله، ما اگر بخوام یک روز کامل رو بررسی کنیم، اولا خب این موضوع برای همه قابل تعمیم نیست. هر کسی باید به صورت خود برای خودش این اصول رو شخصی سازی کنه تا بتونه اجرایی و عملیاتی بشه. اصول کلی خب گفتیم چند تا موضوع در کنار هم هست. یکی از اونها خب بحث تغذیه است. یکیش بحث ورزش منظم و مناسبه. یکیش خواب مناسبه. من اجازه بدید از شب قبلش شروع کنم این موضوع، نه از اول صبح. ما یکی از نکاتی که خیلی مهمه و کنترل میکنه استرس رو و هورمون کورتیزول رو کنترل میکنه، خواب مناسب و کافی در زمان مناسبه. این خیلی به ما کمک میکنه و حتی میخوام بگم چقدر روی چاقی و لاغری هم تأثیر گذاره. یعنی خواب مناسب، خیلی از هورمون هایی که در بدن ما ترشح میشن به نور وابستن، یعنی با این سیکل شبانه روزی در ارتباطن. حالا یکی از هورمون هایی که زیاد از اونها احتمالاً شنیدیم، هورمون هایی که به عنوان هورمون های سیری و گرسنگی از اونها یاد میشه.
بله.
دقیقاً اینها توی تایم خواب منظم اتفاق میفته که توصیه میکنیم حتماً ساعت 11 تا 3 شب خواب مناسب رو داشته باشن. این خواب خیلی به ما کمک میکنه. واقعا باور بفرمایید خیلی از مراجعینی که ما داریم با اصلاح همین موضوع، یعنی یک خواب کافی، خیلی از مشکلاتشون برطرف میشه. پس یک خواب کافی اولین قدم هست که ما بخوایم یک روز خوب رو شروع کنیم. بعد میرسیم به اول صبح. حالا فرد اگه بتونه یک ورزش داشته باشه، صبحش رو با یک نوشیدنی گرم، یک آب ولرم شروع کنه، فوق‌العاده عالیه. خیلی به ما کمک میکنه. و در ادامه در نظر بگیری، یعنی همونطور که ما کارهای روزانمون رو بررسی میکنیم و برنامه ریزی میکنیم، وعده های غذایی روزمون هم برنامه ریزی کنیم. این خودش یک روتین و یک عادت منظم برای ما میسازه. یعنی ما صبحانه رو داشته باشیم، میان وعده صبح رو داشته باشیم، نهار، میان وعده عصر، شام و میان وعده بعد از شام داشته باشیم. این خیلی به ما کمک میکنه و برای هر کدوم از این وعده ها ما برنامه مشخص داشته باشیم. خیلی به ما کمک میکنه. یعنی میخوام بگم همین روتین ها، همین عادت ها خیلی از استرس های ما رو کنترل میکنه و باعث در نتیجه و در نهایت باعث سلامتی ما میشه. چون منظم غذا خوردن هم یکی از موضوعاتی هستش که به ما کمک میکنه. همونطور که فرمودید استرس یکی از موضوعاتی که در استرس مطرح هست، مقاومت به انسولینه، افزایش ترشح انسولین هست در طول روز که خودش باعث میشه استرس ما بیشتر بشه. حالا وعده ها رو اگر ما منظم مصرف کنیم، قطعاً به کنترل این استرس هم به ما کمک خواهد کرد. اگر ما سعی کنیم روزانه حداقل 30 تا 45 دقیقه حداقل تو زمانی که میگیم وقت نداریم، استرس ها زیاده، یک پیاده روی ساده رو داشته باشیم، قطعاً به این موضوع کمک خواهد کرد و استرس ما رو کمتر خواهد کرد.
خود نکات خیلی مهمیه. چقدر خوبه که آقای دکتر مثلا تو همین محل کار هم این اجازه یا این فرصت رو بدن که مثلا افراد یه نیم ساعت اون وسط، همونطور که تایم نهار و نماز رو اینا دارن، یه نیم ساعتی هم تایم مثلا پیاده روی یا چیزی داشته باشن. البته اون محل های کاری که مثلا یهو ممکنه 8 ساعت 9 ساعت 12 ساعت افراد اونجا باشن، اونایی که حالا 6 ساعت 8 ساعت هم شاید بعد از ظهرشون هم بتونن این کار رو بکنن. بریم سراغ این موضوع، بحث همین استرس و سلامت قلب. آیا سن و سالهای مختلف هم تأثیر داره؟ که قطعا داره دیگه. ممکنه که توی سری از این شرایط افراد مختلف تو سن و سالهای مختلف، یا افرادی که حتی سن بالا دارن ولی شرایط زندگی بهتری دارن، یا افرادی که سن جوانتری دارن اما توی محیط کار پرتنش هستن، به هر حال این سلامت قلب هم مورد توجه قرار بگیره. راجع به شرایط محیطی هم بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید شرایط محیطی واقعا بسیار تعیین کننده است. خب بخشی از اون رو ما نمیتونیم درش مداخله کنیم، تغییرش بدیم، ولی یک بخشیش واقعا دست خودمونه. یعنی همین الان در محیط کاری که شما تشریف دارید در نظر بگیرید، در به هر حال استرس کاری وجود داره.
بله.
حالا میخوایم از نگاه تغذیه‌ای بهش نگاه کنیم. شما میتونید برای زمان تغذیه‌تون اینجا یه سری تنقلات داشته باشید، بیسکویت داشته باشید، چیپس داشته باشید، پفک داشته باشید. حالت دیگری هم پیش میاد که شما میایید در این زمان برای خودتون یک تغذیه سالم میبینید.
بله.
به جای اون قندون میاد یک خرما در نظر میگیرید. به جای چایی که بخواید به صورت مداوم استفاده کنید، یه بطری آب در نظر میگیرید. هر از گاهی که گرسنه‌تون شد، برای خودتون از قبل فکر کردید، یه باکس سبزیجات رو بردید و این به شما خیلی کمک میکنه. پس میخوام بگم که این برنامه ریزی و اصلاح محیط، میخوام بگم این اصلاح محیط خیلی به ما کمک میکنه در کنترل استرس و اینکه نحوه تعامل ما و برخورد ما هم با این مشکلات خیلی به ما کمک میکنه. اگر یک آگاهی خوبی داشته باشیم، یه مقدار دقیق‌تر و کامل‌تر ببینیم، قطعا استرس ما هم کنترل خواهد شد.
بعد اینم نکته خیلی مهمیه. یه استرسی هم هست که تو خانواده ممکنه به هر دلیلی حالا پیش بیاد، بین زن و شوهر، فرزندان و به هر حال پدر مادر. اینها چه راهکارهایی براش دارید؟ اینکه هر کس یه مقدار به توسعه فردی خودش فکر بکنه، یه مقدار به قولی میگن نیمن بشه، اینا رو چه پیشنهادی دارید؟
قطعاً خب به هر حال استرس، حالا یه بخشش میگیم که بخش خارج از خانه است که زیاد در دسترس ما نیست، ولی یه بخش اساسیش هم میگیم در داخل خانه است که در کانون خانواده اتفاق میفته. قطعاً باید اصلاح یه سری موارد، به قول شما دقیقاً توسعه فردی، هر کدوم از ما آگاهانه تر هر روز سعی کنیم بهتر از گذشته، بهتر از قبل این مهارت‌های فردی رو ارتقا بدیم، خیلی بتونیم با صبر، با آرامش با خانواده برخورد داشته باشیم، بتونیم اینها رو افزایش بدیم، قطعاً در آرامش خانواده به ما کمک بیشتری خواهد کرد. و در کنارش من میخوام بگم که یکی از موضوعاتی که در استرس و آرامش به ما کمک میکنه ورزش هست. یعنی واقعاً ورزش کردن، حالا چه از لحاظ روحی چه از لحاظ علمی، به دلیل هورمون‌هایی که ترشح میشه، واقعاً در کنترل استرس به ما کمک میکنه در این شرایط. و یک بخشش هم اینه که مهارت‌های فردی هست و اینکه در این شرایطی که شاید اوضاع ذره سخت شده، شرایط خیلی باب ما میل نیست، ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم، یک درک متقابل نسبت به هم داشته باشیم نسبت به شرایطی که پیش آمده.
پس این درک متقابل هم خیلی کمک میکنه، نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنیم. بریم سراغ یه چند تا از پیامک هایی که شنوندگان عزیز فرستادن به 3035. دوست عزیزی گفته که من هر وقت میرم تو شبکه‌های اجتماعی دچار استرس میشم، از بس که میبینم دیگران به هر حال شرایط خوبی دارن و من نتونستم متناسب انگار انتظارات خودم بالا بیام و ببینم. این شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی، اینا هم شما پیشنهاد میکنی مدیریت استفاده ازش، یا اگر اخباری، یا به هر حال اونجا دیگه حالا شاید بحث خبرم نباشه، بیشتر بحث سبک زندگی دیگران و موفقیت‌های دیگران باشه و استرس‌هایی که ناشی از شکست‌های ماست یا عدم موفقیت‌های ماست، برای این چه پیشنهادی دارید؟
دقیقاً همینطوری که می‌فرمایید، یکی از عواملی که در دوران جدید باعث استرس و استراب برای ما میشه همین شبکه‌های اجتماعی هستن که از یک طرف مثل یک شمشیر دولبه است که میتونه هم برای ما مفید باشه هم برای ما مضر باشه. یعنی اگر ما اون تایم استفاده از شبکه‌های فضای مجازی رو کنترل نکنیم، قطعاً همین آسیب‌هایی که می‌فرمایید درگیرش میشیم و باید آگاهانه، اگر می‌خوایم از این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم، واقعاً باید آگاهانه نسبت به اینها برخورد کنیم. کسی نمیاد بگه من مشکلاتم اینه در شبکه‌های اجتماعی. همه دوست دارن یک شو دیگه نشون بدن ما موفق شدیم، ما به اینجا رسیدیم، و فرد به صورت ناخودآگاه خودش رو در معرض این خطر می‌بینه، خودش رو هی مقایسه می‌کنه با این موضوع و اینجاست حس عقب موندگی بهش دست میده. در صورتی که تنها فردی که خودش رو میتونه با خودش با کسی مقایسه کنه خودشه. یعنی ما باید فقط خودمون رو با خودمون و با گذشتمون مقایسه کنیم و ببینیم کجا بودیم، امروز کجا هستیم. منظور من این نیستش که بی خیال باشیم، نه، منظورم این هستش که دقیقاً بتونیم با گذشته خودمون رو
با خودمون مقایسه کنیم، دقیقاً نه با دیگران.
دقیقاً همین.
بله، اینم خیلی عالی بود. یه دوست عزیز یه سوال خیلی جالبی پرسیدن، 3035 سامانه پیامکی ما، گفتن مثلا استرس های لحظه‌ای مثل دیدن یه فیلم وحشتناک یا جنایی، آیا اینها هم میتونه در دراز مدت اگر زیاد بشه، مثلا تبدیل به سریال بشه یا هر شب ببینیم، روی سلامت قلب ما اثر بذاره، یا صرفا در قالب سرگرمیه و میگذره؟
در مورد موضوعات این شکلی ما باید توجه کنیم، مثل مصرف فست‌فود ها میمونه. این عادات غلط، این اتفاقات غلط نباید تبدیل به عادت بشه. مشکل از اونجای شروع میشه که این اتفاقات و این حرکت‌های اشتباه تبدیل به عادت میشه. مصرف فست‌فود تبدیل به عادت هفتگی میشه. دیدن فیلم‌های خطرناک، خشن، فیلم‌هایی که هیجانات رو به شدت بالا میبره، به صورت عادت هفتگی میشه. اینجا بده. ولی اگر به صورت گذرا باشه، به صورت مقطعی باشه،
قابل حل. به قول شما با اون روتین سبک زندگی که تو درش سلامتی هست، بقیه موارد داریم، غذای سالم میخوریم، یه پیاده روی هست، حالا اون یه بار فست فودم و
قابل اغمازه.
اگر به هر حال بیماری حادی نداشته باشیم. آقای دکتر تو این 6 7 دقیقه‌ای که فرصت داریم بریم برای بحث‌های درمانی صحبت بکنیم. اگر کسی به هر حال سلامت قلبش به واسطه استرس دچار مشکل شد، اولا این بیماری چیه؟ یعنی ممکنه تبدیل بشه به چربی خون، تبدیل بشه به فشار خون، تپش بالا. این استرس روی قلب چه تأثیری میذاره؟ یعنی از کجا ما بفهمیم قلبمون به واسطه این استرس دچار یک نادرستی شده؟
بله، یکی از مشکلاتی که اول باید با این واقعیت روبرو بشیم که بیماری‌های قلبی عروقی کماکان رتبه 1 مرگ و میر در جهان هستند. و شاید قبلا فکر می‌کردیم که بیماری‌های قلبی عروقی علتش فقط میرسه به کلسترول بالا، چربی خون بالا و سابقه ژنتیکی، ولی به این شکل نیست. بیش از نیمی از بیماری‌های قلبی عروقی دقیقاً به خاطر سبک زندگی غلط ما هست. که سبک زندگی وقتی درونش صحبت می‌کنیم یه بخشش بخش روحی روانی میشه، همونطور که می‌فرمایید استرس دقیقاً یکی از اون بخش‌هاست که قطعاً بر روی بیماری‌های قلبی عروقی تأثیر گذار. تغذیه و روتین‌های رژیم غذایی قطعاً بر روی بیماری‌های قلبی عروقی تأثیر گذاره. ولی حالا بریم سراغ این که استرس به چه شکل تأثیر گذار هست بر روی بیماری‌های قلبی عروقی. به این شکلی که در نظر بگیرید به طرق مختلف استرس سلامت قلب و عروق و به طور کلی سلامت ما رو مورد خطر قرار میده. مخصوصاً اگر این استرس‌ها به صورت مداوم باشه، به صورت مداوم اتفاق بیفته و به صورت مزمن ما استرس رو داشته باشیم. وقتی که این اتفاق میفته، اولین اتفاقی که در هنگام استرس پیش میاد بالا رفتن هورمون کورتیزول است.
دقیقاً.
وقتی که این هورمون بالا میره، هورمون کورتیزول بالا میره و وقتی هم که متاسفانه این استرس به صورت طولانی ادامه دار هست و این سطح بالا میمونه از طرق مختلف، یکیش هم موضوع چربی خون هست.
درست.
با افزایش چربی خون میشه که خودش در ادامه باعث تسلل شریان و بیماری های قلبی رو میشه. یکی از موضوعات دیگری که تأثیر گذار هست روی این موضوع وقتی که استرس بالا میره، خواب نامناسب است. خود خواب نامناسب یکی از عواملیه که روی سلامت قلب و عروق ما تأثیر گذاره. همونطور که صحبت کردیم از طریق حالا هورمون هایی که تأثیر گذار هست، از طریق افزایش هورمون کورتیزولی که در شبان روز اتفاق میفته و در ادامه مشکلات دیگری که به وجود میاد. یکی دیگر از موضوعاتی که پیش میاد بالا رفتن قند خون هست که در ادامه با افزایش کورتیزول پیش میاد. وقتی که ما مصرف مداوم قندها، چربی ها رو داریم، در ادامه التهابات در بدن زیاد میشه و در ادامه آسیب های قلبی عروقی اتفاق میفته. یک فرآیند جالبی داره. ما فکر میکنیم وقتی که در معرض استرس قرار میگیریم مثلا چی میشه که ریزخاری در زمان استرس زیاد میشه.
آره.
دقیقاً دیدید که وقتی که ما استرسمون زیاد میشه دنبال این هستیم که
یه
چیزی بخوریم، حسمون بهتر بشه، حالمون بهتر بشه. وقتی که ما در معرض استرس قرار میگیریم این گیرنده های دوپامین کاهش پیدا میکنه سطحشون، یعنی خیلی گیرنده ها سطحشون میاد پایین، به محرک های شدیدتری میاد. محرک های شدیدتر میشه چی؟ چربی بالاتر، قند بالاتر، پرنمکتر. دقیقاً میرسیم به فست فود ها، غذاهای فوق فراوری شده. دقیقاً در این زمان هاست که ما میریم سراغ اینها. اگر دقت کرده باشید در طول شب هم همین اتفاق میفته. خیلی وقتا شده که وقتی ما شب تایم بیشتری بیدار هستیم میبینیم ریزخاریمون هم داره بیشتر میشه.
آره همینه.
دقیقاً به خاطر همین موزه و حالا اون هورمون هایی هم که ابتدای گفتگومون داشتیم در موردشون صحبت میکردیم روی موضوع تأثیر گذاره و در ادامه باعث افزایش چربی خون میشه. LDL بالا میره، HDL پایین میاد، این خودش بحث چربی‌ها بیماری‌های قلبی عروقی را رقم می‌زنه. از اون طرف قند خون ما نوسان پیدا می‌کنه، بالا میره، مقاومت به انسولین پیش میاد، التهابات افزایش پیدا می‌کنه، باز بیماری‌های قلبی عروقی را در ادامه خواهیم داشت. و می‌خوام بگم مجموع اینها در کنار هم سلامت قلب و عروق ما رو قطعاً مورد خطر
قرار می‌ده. خب اینا نکات خیلی مهمیه که باید بهش حتماً توجه بکنیم. بحث ورزش هم که الان شما مطرح کردید چون یکی از سوالات ما بود، دوستان گفتن که حتما ورزش حرفه‌ای که نباید باشه، حتی یه پیاده روی هم میتونه تو این زمینه تاثیرگذار باشه.
قطعا همینطوره. یعنی شاید همه ما زمان اینکه یک ورزش حرفه‌ای رو داشته باشیم، تایم مناسب برای اینکه یک ورزش حرفه‌ای رو ادامه بدیم نداشته باشیم و به واسطه این میگیم خب من نمیتونم ورزش کنم و کلا ورزش نمی‌کنیم. این اتفاق بدیه که میفته. و حتما توصیه می‌کنیم شنوندگان عزیزمون حتما ورزش رو شروع کنه، ولو به 30 دقیقه پیاده روی، 45 دقیقه پیاده روی در طول روز باشه. ولی یه تفاوتی رو در نظر بگیریم. زمانی میتونیم بگیم پیاده روی یک فعالیت ورزشیه که اولا واقعا ما به نیت ورزش بریم پیاده روی کنیم. دوما زمانش رو سعی کنیم حداقل از 30 دقیقه شروع کنیم و هر روز افزایش بدیم و به 1 ساعت در طول روز برسونیم. و مورد سوم این هستش که زمان سرعت پیاده رویمون رو افزایش بدیم. ضربان قلبمون رو حس کنیم و بتونیم با همون ضربان تقریبا یک پیاده روی طولانی رو داشته باشیم.
اینا نکات مهمیه. ضمن اینکه آقای دکتر خود شما میدونید، خیلی از شنوندگانم میدونن که ما یه سری اپلیکیشن ها و برنامه های روی تلفن همراه داریم که میتونه قدم شمار باشه.
بله.
میزان کالری که میسوزونیم رو میگه، همون قدم رو تبدیل به متر و کیلومتر میکنه و کلی توضیحات مختلف و خوب داره که به هر حال اینا خودش باعث میشه ما خیالمون راحت باشه که میتونیم در یک فضای ورزشی هستیم، عاری از استرس، و بتونیم کمک بکنیم تا این استرس کم و کمتر بشه. ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم. اگر راهکاری باقی مونده، اگر پیشنهادی جنبندی از زبان شما بشنویم.
من توصیه میکنم در عرض 3 دقیقه بخوایم جنبندی کنیم، حتما توصیه میکنم که واقعا